بچه ها قراره توش فعالیت کنن. و مثلا توی پیشنویس آیین‌نامه ظرفیت خوبی دیده شد که فعالیت کارگزاری کولهبریا در بحث تحلیلی مالک شناوریا واحدهای تولیدی و اصناف کسایی که این قدرت رو دارن کالا رو بیارن دیده بشه و وقتی که کالا وارد شد بین اون کسانی که مشمول قانون هستن توضیح بشه تا هم از سود بیشتری برخوردار باشن، هم دیگه اونا درگیر فرنده اجرایی و ثبت اینها نشن، اون کسانی که کالا رو به صورت تجمیعی میان این وظیفه رو بر عهده داشته باشن. یا به عنوان مثال دوستان محترم در گمرک بعد همکاری داشته باشن در این زمینه که کالاها ثبت بشه، خود وزارت صمت توی تعیین اقلام توی مصاحبه میکنم توی ارزم بزرگ شما که تأمین زیر ساخت های سامانه‌ای باید فعالیت داشته باشه و کمک بکنه سازمان برنامه بودجه توی تخصیص بودجه‌ای که توی گزارش شما بود اینجا این قانون گفته هر منابع و کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرا این تر باید بره در همون استان خرج بشه، یعنی مردم اون منطقه طعم ساماندهی و مبارزه با قاچاق رو بچشن و ببینن که آقا به واسطه این ساماندهی نه تنها شغلشون رو از دست ندادن بلکه زیر ساختهایی در این منطقه ایجاد شده و منابع این منطقه تعریف شده دقیقا. یا حالا سایر دستگاه ها مثل ارزان بود شما بانک مرکزی توی تعیین منشأ ارزش همراهی کنه. خب ببین الان هر دستگاهی بخواد همون مقررات ملی رو اعمال بکنه روی این فرایندی که هیچ چوتی نمی‌کرده، مثلا یک لنجی می اومده 30 تا نیسان 40 تا نیسان کالا برمی داشته می برده تایی تایش مثلا شماره پلاک رو سخت می کردن. حالا ما می خواهیم یه همچین فرایندی رو بیاییم نزدیکش کنیم به تجارت رسمی بهشون معافیت هم بدیم در کنارش ساماندهی هم بکنیم. خب در گام اول اگه بخوایم سخت بگیریم بگیم آقا شما برو چه میدونم مثلا مجوزها رو هم بگیر مثلا تعیین منشأ ارزت هم به این صورت باشه سخت گیری کنیم، قطعا اون هدف قانون که توش اشاره شده باید به صورت پلکانی و تدریجی ساماندهی بشه اون محقق نخواهد شد و در واقع هدف قانون شکست خواهد خورد. بذار برگردم به صحبت اولم، اجرای قانون که کار سختی هم هست انصافا و باید در یک جایگاه خیلی مناسبی در دولت پیگیری بشه و جلو بره، باید به صورت در واقع زنجیروار و حلقه هایی به هم پیوسته منطبق با اهداف قانون باشه. مسئولین استانی، مسئولین ملی، کسایی که در تهران نشستن و کسایی که در منطقه نشستن باید همراهی و همدلی به این سمت برن که همون منافع منطقه‌ای تأمین بشه. بالاخره این قانون گفته که نمیخوام اشتغاله، بالاخره چند هزار نفر مشغولن به این کار، چه کولهبری چه تحلیلی، و چند هزار نفر هم اشتغال وابسته دارن، بالاخره این کالا رو میفروشن، این کالا رو هم میکنن. قانون دنبال این نبوده که بیاد اینها رو در واقع از کار بیکار کنه، بلکه دنبال ساماندهی این قضیه بوده.
خب آقای محمدی فر، ما یه مقداری باید با دید آسیب شناسی به این موضوع نگاه بکنیم. درسته که این افراد واقعا زندگیشون وابسته به این کار هست، کار بسیار سختی است. ما میبینیم تو بعضی از ویدیوها و فیلمها که اینها از مناطق صعب العبور کالاهای بسیار سنگین رو حالا توی برف و سرما یا حالا توی بارون و برف شدید مثلا اینها رو جابجا میکنن، بسیار کار سختی انجام میدن، گاهی وقتا جانشون رو از دست میدن سر این کار. اما همطور که شما اشاره کردین، برای اینکه اون منطقه به هر حال جذبه اشتغال نداره، این اصلا اشتغال تو اون منطقه کم هست، این افراد نمیدونن چی کار بکنن، پیر و جوان بعضی تو سنین خیلی بالا دارن این کار انجام میدن، و همطور که این قانون نگاه درستی به این موضوع داره که مردم رو نمیخواد از نون خوردن بندازه، اما باید یک ساماندهی درستی در این زمینه انجام بشه. و حالا بیشتر از اون کولبران، کسانی که توزیع این کالاها رو به عهده دارن منافع و سود میبرن که این خطرات رو هم به جون نمیخرن و خیلی راحت دارن تو بازار از اینها استفاده میکنن. شما تو همین بازار تهران برید ببینید چقدر کالای قاچاق داره فروش میره. خب اینها چرا نظارتی برش نیست که اینها بیاد، به قول شما حتی من مواد غذایی رو دیدم اخیرا که اینها مشخص نیست کجا تولید شده، کجا بسته‌بندی شده، اصلا استانداردی داره یا نداره، اینها رو میان توی بازار تهران به صورت رسمی توی فروشگاه دارن توزیع میکنن و شما تو حتی توی سوپرمارکت‌های نقاط مختلف شهر هم اینها رو میبینی. چه نگاهی باید به این موضوع داشت؟ خیلی کوتاه جواب ما رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که فهمیدین تو بحث آسیب شناسی، ببینید بالاخره این افرادی که با این سختی میرن این کالاها رو میارن، در قانون تلاش شده که خب یه بازارچه‌ای مهیا بشه یا در یه گمرکی داره زیر ساختی این فعالیت ها انجام بشه و عملا کالاهایی هم که اینها میارن بالا تعیین سقف و نوعش دیگه ممنوعیتی نداشته باشه اینا این بزرگواران این عزیزان برن از دل کوه و کمر این کالاها رو بیارن. وقتی که یک بازارچه‌ای در یه محل مشخصی باشه اصلا بتونن کالا رو با وسیله نقلیه هم کنن بیارن، و در اون بازارچه به فروش برسونن دیگه نیازی به این سختی ها نیست و اون کالای مورد نظرشون هم در واقع در لیست باشه، مگر حالا یه سری کالای ممنوعه مثل اسلحه و مشروبات و اینهایی که حالا اون یه بحثای امنیتی و پیوستهای خاصی داره که الان نمیخوام بهش بپردازیم. ولی اون کسایی که میرن مثلا چرا یخچال میارن، فریزر میارن در یک حجم مشخصی، اینها رو اولا شناسایی کنیم، اجازه ثبت بهشون بدیم و اجازه بدیم که در بازارچه ها به فروش بره و بعد اگر فرآیند رو طی کردن حتی پته خروج از استان یا شهرستان هم بهشون بدیم، طبیعتا خیلی از این فرآیندها ساماندهی میشه، هم پدیده شوتی که متاسفانه کشته زیاد میده، تبعاتی برای خانواده‌هایی که در جاده ها عبور میکنن داره، و همچنین پدیده کولهبری که فرمودیم، متاسفانه حالا کولهبران با سن بالا، کولهبران خانم الان اخیرا پیدا شدن، این پدیده میتونه ساماندهی کنه در قالب یک بازارچه. اینا تجارت خرد داشته باشن، تجارت رسمی داشته باشن و یا حتی اگر توان تجارت ندارن، من روی این نکته هم حساسم، وقتی ما تو بعضی از قوانین به زور میخوایم ارزشینا رو تاجر کنیم در صورتی که حالا تجارت یه سری ملزوماتی داره، حتی اگر کسانی نخواستن تجارت کنن و یا نتوانستن، این امکانو داشته باشن که امتیاز رو واگذار کنن به شخص دیگری و از این منافع استفاده کنن.
بله.
و این هم در بستری شفاف باشه که منافع حاصل برای اون مردشیران و برای اون کلبران در یک سامانه، در یک سازوکاری یه حد دقل درآمد و منابعی براشون داشته باشه که در واقع ما کمک نکرده باشیم صرفا به اون مافیایی که اون پشت داره کالا رو میاره و مقررات رسمی رو دور میزنه، نه، بعد یک سری مسئولیت اجتماعی براش دیده بشه، در واقع منافعی برای کولهبر و اون حوزه مشغول دیده بشه. بعد از اینکه این فرآیند شفاف شده، اینها این نکته که شما فهمیدین اون موقع قابل رصده که آقا این حالا مجوزهای بهداشتی از سال دوم سوم به بعد، که خیلی خوب حالا این کالایی که شما آوردی خدمات پس از فروش دارد یا نه، آیا استانداردهای بهداشتی و کارکردی دارد یا نه، که در اون بستر قابل اعمال هست. در این حالت که عرض کردم یه حجم بالایی کالا، مثلا بالا بر 8 میلیارد دلار کالا داره از طریق کولهبری و تحلیلی میاد و حتی کسی هم نمیدونه چی هست این کالاها، عرض کردم تو تحلیلی مثلا واحد شمارشش نیسانه، یعنی اینقدر نیسان اومد رفت، این که چه کالایی با چه ارزشی با چه تعدادی ثبت میشود یا نمیشود مشخص نیست و طبعا در ادامه هم امکان نظارت وجود نداره. ولی اگر با اون همکاری زنجیره ها و حلقه های مختلف به سمت شفافیت بریم، انشالله میشه این موضوعات هم در کنارش بررسی کرد.
خیلی از شما متشکرم، با ما همراه بمونین جناب آقای محمدی فر. دوستان عزیز، شما هم اگر نظری دارین از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036 به ما منتقل بفرمایید یا از طریق تلفن 2265252525.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع، زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب طرح سامدهی کولهبری در هیئت دولت خبر داده. ما هم نظر مردم رو پرسیدیم.
از کولهبرا چیزی میدونیم؟
کولهبرا اونایی هستند که از کشورهای دیگه بار رو کولشون میندازن میارن داخل ایران.
میدونید چرا این کارو میکنن؟ کارشون درسته؟
از نظر خودشون درسته و این کار به خاطر احتیاجیه که برن. از نظر کار خلافی نمیکنن. واقعا محتاج اون کارن. اگه کار دیگه باشون کارو به نظر من انجام نمیدن.
چرا میخوان
سامانده ایشون کنن؟ میخوان که به نظر من میخوان اون جنس به اون صورت وارد ایران نشه و نمیتونن سامانده ایشون بکنن. اصلا بکنم اصلا عدسشون بر نمید که بتونن هم چیز رو سامانده ای بکنن.
چیزی که همه میدونن که رو اجبار این کار رو انجام میدن، هیچ که دوست نداره، حتی توشون میبینین که تحصیل کرده ها هستن، همه جور هستن.
شما از کولهبرا چقدر میدونین؟
چه؟
از کولهبرها چقدر میدونی؟
حالا نمیدونم.
نمیدونی؟ شما میدونی؟ از کولهبرها؟
کولهبرها؟ چیزی نمیدونی؟
نمیدونی؟ شما چی؟
کولبرا.
نمیان
چی؟ کولبرا اینجوری.
رو کولشون بساله میبرن میارن داخل کشور.
از شما میشم سوال کنم؟ شما از کولبرا چقدر میدونید؟
نمیدونم.
تا
جایی که میدونم یه آدم هستن که میرن یه سری اجناس رو میارن، پولشون میگیرن میارن تو کشور. داری هم یاد میدونم.
و اینکه میدونید چرا میخوان ساماندهیشون کنن؟
من نمیدونم برایش میخوان ساماندهی کنن یا نه، ولی خب احتمالا شاید یه مقداری میخوان برنامه‌ریزی بر این باشه که اون خطرات جانی که دارن، اون مشکلاتی که نظر مالی دارن، اینا احتمالا میخوان حلش کنن اینجوری و امیدوارم به نفعشون باشه نه به ضررشون.
شما چی؟ شما
میگین؟
نه من چیزی نمیدونم.
شما چی؟ شما میدونید؟
شما از کولبرها چقدر میدونید؟
نمیدونیم. شما
نمیدونیم ولی میدونیم زندگی سخت و طاقت فرسایی دارن.
الان این روزا صحبت از اینه که میخوان ساماندهیشون بکنن. شما
اتفاقا اگه واقعا بتونن آره حمایت میکنیم. آره واقعا راضی، چون اونا هم یه زندگی دارن و این شرایط رو تحمل میکنن به خاطر زن و بچه، خرج مخارج زندگیشون. وگرنه من که باشم اون کارو نمیتونم بکنم، چون جونه یکم شیرینه، ولی اینا انجامش میدن فقط به خاطر اون زن و بچه‌شون.
ممنونم از همراهیتون با این بخش گزارشی.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
در مناطق مرزی کولبری به یک سبک معیشتی و یکی از مهمترین مجاری امرار معاش تبدیل شده. چه خبر از ساماندهی کولبرها؟ شما در کدوم شهر و روستای کشور مساکن هستید و چه میزان با مشکل مدیریت اقتصادی در شهرهای مرزی مواجهید؟
سلام، هشت صبح، خسته نباشید، دستم درد نکنه. بالاخره بعضی از مشکلات داره رو میشه. بدترین روش تجارت همین کولبریه و مقصر اصلی هم دولته. باید برنامه ریزی داشته باشه تا مردم راه تجارت، راه صادرات و واردات رو یاد بگیرن. خدا حافظ شما.
مختصر و مفید مشکل رو گفتن. با هشت صبح همراه هستید و میخوایم با هم درباره ساماندهی کولبرها صحبت کنیم و ببینیم ساماندهی کولبرها به کجا رسیده تا الان. خب جناب آقای احسان محمدی فر، کارشناس بازرگانی، رو خط تلفن همراه ما هستن. صحبت‌های ایشون رو مفصل شنیدیم. جناب آقای جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای کرمی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رفعتی و تمام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و خصوص عزیزانی که از استان آذربایجان غربی برنامه شما را گوش میکنن.
سپاسگزاریم از شما آقای کرمی. نگاهی داریم به بحث اقتصاد کولبری و برها آسیب هایی که ممکنه داشته باشه و تبعات مختلفی که ممکنه برای اقتصاد کشور داشته باشه. در این حال نگاهی داریم به زندگی کولبرها که اونها ناچارن که این کار انجام بدن تا زندگیشون بچرخه. شما از منظر حالا استانداری به این موضوع نگاه بکنین، چه برخوردی میشه با این افراد و قانون چی میگه در موردشون؟
بله، از اخوان شما خانم رفعتی، ما با مشکل اصلی ما ابتدا هم با همین واژه کولبری بود. در سنوات گذشته خیلی تلاش شد که اصلا این واژه از ادبیات گفتاری مسئولین و مردم عزیز حذف بشه، چون این اصلا یعنی رویه کولبری، این عبارت کولبری اصلا صحیح نیست. ما به همین خاطر اومدن واردات با رویه های مرزنشینی رو توی این به جای این کلمه استفاده کردن. به جهت اینکه حالا ما استانهای دیگر رو خیلی حالا نمیخوام ورود بکنم، ما در استان آذربایجان غربی دیگه الان رویه‌ای به نام کولبری اصلا نداریم. یعنی اینکه یه شخصی، یه مرزنشین عزیز ما، در شأن مرزنشینان نیست که برن یه کالای و کول بگیرن، خدای نکرده بیارن این ور که باعث آسیب‌های جسمی و حالا بحث اون تبعات اجتماعی باشه. ما الان
واقعا نداریم آقای
ما جمعی. الان رویه کولبری اصلا ما رویه نداریم به شکل کولبری بخوان این کار انجام بده. این رویه خوب. در استان آذربایجان غربی شده به رویه مرزنشینان. این عزیزان کارت دارن، کارت مرزنشینی دارن، به نسبت اون سهمی که در اختیار این عزیزان قرار میگیره اینا میان از مسیر از مرزهای رسمی، یعنی هم به صورت به شکل کارگزاری که تعیین شده اینا میان از مرزهای رسمی با اون سود بازرگانی که در قانون برای اینا در نظر گرفته از اون تخفیفات استفاده میکنن، کالاهاشون از مجاری رسمی ثبت میشه و وارد میکنن و وارد که اون شهرستان ما در شهرستان های پیرانشهر، میرآباد و سردشت داریم که در طول عزیزانی که در نوار مرزی در شعاع 20 کیلومتر ساکن هستن و از این امکان استفاده میکنن. ما الان به یعنی جمعیت مرزنشینی ما که از این رویه دارن استفاده میکنن 57500 نفر هستن که از این رویه دارن استفاده میکنن. ما در سال گذشته 14 میلیون دلار از محل همین رویه واردات داشتیم. عزیزان واردات کالا انجام دادن در هفت ماهه 1403 کالای حالا با وزن 3088 تن و یا ارزش 11 میلیون دلار خب در سال 1403 داشتن که این یک موقع از نظر وزنی 103% و از نظر ارزشی 80% این رشد را داشته.
آقای کرمی اجازه میدن آقای محمدی فر شما یه آماری به ما دادین که 7 میلیارد دلار برآورد شده که ما واردات از طریق کولبری داشتیم
و کولبری و تهلنجی
و تهلنجی. خب الان جناب آقای کرمی میفرماین که ما در استان آذربایجان غربی اصلا بحث کولبری رو دیگه نداریم و این همه به صورت رسمی و شفاف دارن کالاهاشون رو وارد میکنن.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای کرمی و خود و خودمشون. ببینید هیئت وزیران یک آیین‌نامه‌ای داشت سال 96 که سال 97 هم اصلاح کرد برای ساماندهی بازارچه‌های موقت.
بله.
و هدف اون آیین‌نامه هم همین ساماندهی بحث کولبری بود. و بر اساس اون هم یه زیرساختی برای ثبت آماری ایجاد شد و یه زیرساختی برای ثبت گمرکی. ولی در کنارش اون فرآیند اصلی کولبری، یعنی فرآیندی که از همون بحث دل کوه و کمر میارن، اون رو مانعش نشد. حالا من به صورت دقیق نمیخوام در خصوص استان آذربایجان غربی صحبت کنم. شواهدی که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا عرض میگن متاسفانه در کنار این رویه قانونی که اطلاعاتش ثبت شده است و ایشون هم فرمودن 57000 دلار چقدر کالا اومده، در کنارش اون رویه کولبری هم در استانهای غربی ما متاسفانه ادامه داشت و به همین دلیل دولت وقت و مجلس به این سمت رفتن که یک قانونی بنویسن که اون کولبری اصلی که متاسفانه همچنان ادامه داره اون اصلاح بشه. و اگر فهمشون درسته اون آیین‌نامه سال 97 هیئت وزیران که تصویب شد بر اساس اون داره ثبت میشه و کالا وارد میشه و یه مبلغ محدودی هم هست فرمودن، ولی برآورد ستاد نشون میده که ما از طریق کولبری سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار واردات داریم، از طریق تهلنجی هم حالا حدود 4 تا 5 میلیارد دلار که میگم اینا نوسان داره بالا پایین میشه بنا به شرایط کالا وارد کشور میشه.
آقای کرمی شما بفرمایید.
بله از من بندم سلام از خدمت جعفری. از حالا ایشون از یه منظر از من بحث قاشق درست میفرمایید، ولی ما تو استان آذربایجان غربی آقای جعفری الان
آقای محمدی فر
بله برای محمد فر سلام از من. آقای محمد ما به جهت هم اون حضور نیروها و هم اونی که خب بالاخره معدود افرادی بودن که خب قبلنا به شکل نه کالاهای وارداتی حالا تو زمینهای دیگه فعالیت قاچاق انجام میدن، اینا هم دیگه ترغیب شدن که دیگه این کارو دارن انجام نمیدن، هرچند مرز به جهت این که خب به جهت این حالا اون وسعتی که داره خیلی قابل انسداد نیست.
بله
خب یه سری اینم طبیعیه توی مرزا بالاخره یه سری کارا اتفاق میفته که ما بالاخره مدیران دولتیم و این عزیزان در مجلس باید اینو به سمتی می آوردیم که اینا هم فعالیتشون رسمی می شد، یعنی از این حالت قاچاق خارج می شد. ولی تو استان آذربایجان غرب ما الان مثلا پیرانشهر داریم دیگه، ما پیرانشهر از کالا دیگه به هیچ وجه کالای ممنوع داره وارد نمیشه. ما الان تمام کالاهایی که هست توی خود بازارچه‌های پیرانشهرم، خب به جهت اینکه انتفاع اینا برای مرزنشینان بایستی عایدات اینا نصیب مرزنشینان میشد، عمدتاً یک سری کالاهایی که صاحب کالا بودن میومدن از این طریق، از این رویه استفاده میکردن، کالاهاشون رو وارد میکردن از مرزها و انتقال میدادن به صورت غیر قانونی برای استانهای عمقی. این موضوع که انتقال، خب قطعاً عزیزان مستحضر هستن، انتقال تجمیعی این کالا ممنوع است که ما اومدیم یک سری همون بازارچه‌ای که تو خود شهرستان هستن اینا رو تنویت کردیم. الان ما این رویه داره به شکل کارگزاری دارن واردات انجام میدن و در بازارچه‌ها و در شهرستان‌هایی که مرزی هستن یه بازارچه‌ای ایجاد شده دارن کالاشون میفروشن. خب هستن، ما منکر این نیستیم، نمیشه قاچاق رو صفر کرد و گفت که اصلا به هیچ وجه کالای بدون مجوز الان از استانهای مرزی به استانهای عمقی کشور انتقال داده نمیشه. این هست، ولی عموما سعی شده که این فعالیت ها در خود اون منتفع اصلیشون این مرزها بشه، ساکنین مرزنشین باشن. اینو ما بیشتر به این سمت داریم تلاش میکنیم که انشالله اینا توی مرز و اون شهرستان های مرزی فروش برسیم.
خیلی از شما متشکرم آقای کرمی. روزه موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون. آقای محمدی فر، از شما هم سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید.
تشکر، خدا
ممنونم، خدا حافظ. خب خیلی ممنونم از شما دوستان خوب، تلفن های خیلی خوبی داشتیم، متاسفانه فرصت نیست پخش بکنیم. ازتون سپاسگزاریم که با ما همراه بودین تا این لحظه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، فرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بنی آدم اعضای یک دیگرند، پویش ایران همدل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هرتی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60-37-99-82-7-0-7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر کنیم.
راه نما
شعاع
شما بدانید هرچه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما میگن دلیل بر قدرت شماست. اگر شما یک ملت قدرتمند نبودید به تبع اسلام و به تبع پاسداران حقیقی اسلام اینها با شما کار نداشتن. این همه تبلیغاتی که شما الان در دنیا میبینید که هر وقت یک رادیوی خارجی را باز بکنید میبینید که راجع به ایران یه تبلیغ سوی دارد ولو با صورتهای مختلف، این برای این است که فهمیدن اینجا قدرت است. احساس خطر کردم از شما جوان ها، احساس خطر کردم از شما قوای مسلح. این احساس خطر است که راه افتادن این ور اون ور، همه جا دنبال اینن که یه فکری بکنن که این را خاموشش کنن. این آتشی که به نظر اونها آتش است و رحمت است و اونها به نظرشون آتش است، این آتش را میخوان خاموش کنن با هر دیدن.
چیره جذبی مهرآز، تلفن 021-8364. مهرصل، متخصص تهویه و تبرید. شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
آخیش. هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه. طوفان فلز تنفع شیرالات، ضمانت محصولات. طوفان فلز نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران، روی خوش زندگی.
آه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بابا خسته شده مقفی گشت
به صورتم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.